بله، همونطور که خدمتتونم گفتم خیلی از شما دوستان تونستید درست حدس بزنید. مدرسه دارالفنون در تهران قرار داره که اولین مدرسه عالی در ایران به سبک نوین و از یادگارهای میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجاره. این مدرسه که نامش ترجمه‌ای بود از واژه پلی‌تکنیک، مهمترین نهاد آموزش عالی در ایران بوده. پیاده نظام، سواره نظام، توپخانه، مهندسی، پزشکی و جراحی، داروسازی، علوم طبیعی، ریاضی، تاریخ و جغرافیا رشته ها و دروسی بود که در این مدرسه تدریس می شد و بعدها زبان انگلیسی، روسی، نقاشی و موسیقی هم به اونها اضافه شد. معلمان دارالفنون در ابتدا اغلب اروپایی بودند، ولی بعدها خیلی از شاگردان این مدرسه در مقام معلمی قرار گرفتند. ساختمان قدیمی دارالفنون در سال 1308 خورشیدی به علت فرسودگی شدید تخریب و از نو ساخته شد و سردر زیبای اون رو استاد حسین لورزاده طراحی کرد. محمد سپهر سیری عزیز، کارشناس گردشگری و میراث فرهنگی، همینک پشت خط تلفن برنامه دهترین هستن تا از مدرسه قیاسیه و مدرسه دارالفنون و بقیه مدرسه های تاریخی ایران برای ما بیشتر بگن. آقای سیری، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به دهترین.
بنده هم خدمت شما جناب آقای همتی و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام دارم و بعد از ظهر خوبی و براتون آرزو مندم در خدمت.
ممنونم ازتون، عصر شما هم بخیر. خب همونطور که میدونید ما امروز داریم در مورد دیدنی ترین مدارس تاریخی ایران صحبت میکنیم و دارالفنون هم جایگاه اول رو به خودش اختصاص داد. این جایگاه برازندش هست آقای سیری؟
خدمتون عرض کنم که مدرسه دارالفنون به دلیل اینکه جز مدارس جدیدی هست که در مقامش جز وقتی که مدارس به سبک جدید تو ایران ساخته شد، سه مدرسه، مدرسه رشدیه، مدرسه دارالفنون و مدرسه شرکتی بیرجن، جز پیشروترین این مدارس هستند و به دلیل خدماتی که به ترویج علم نوین تو کشور کردن خب بسیار مهمن و وقایع تاریخی و افراد شاخص تاریخی توی این مدرسه درس خوندن. اما از نظر زیبایی بنا و سبک معماری مدرسه ها به هم خدمتتون عرض کنم، خب میدونید ما جنبش مدرسه سازی رو از دوره سلجوقی داریم تو مدارس نظامی های مختلف در بعضی از جاهای ایران و حتی مدارسی مثل مدارس نظامی بغداد، مدارس نظامی ری و نیشابور تحت اون جنبش ساخته شدن، ولی خب مدرسه قیاسیه بله. از شاهکارهای تزئینات و معماری هست که همکنون هم تقریبا بقایی تن میشه، تقریبا میشه بیشتر بقایای اون باقی مونده بله. و بسیار دیدنی هست از نظر تزئینات معماری و کاشیکاری، به طوری که خب بعضی از خب علاقمندان به معماری مسجد کبود رو توی تبریز فیروز جهان اسلام میگن، ولی خیلی از پژوهشگرای معماری و تزئینات مدرسه قیاسیه خرگز رو توی خراسان رو فیروز جهان اسلام از نظر زیبایی اون کاشیکاری و کاشی‌های آبی رنگ میدونن.
بله بله. این مدارسی که حالا شما نام بردید، قیاسیه، رشدیه در تبریز، دارالفنون در تهران، آیا تغییر کاربری دادن؟ مثلا به موزه تبدیل شدن؟ در واقع میخوام از این جهت بپرسم که به نظرتون چطور میشه استفاده های بهینه‌ای کرد و احیا کرد این مدارس قدیمی رو؟
خب ما مدارسی داریم که در طی ادوار مختلف هنوز کاربری خودشون رو حفظ کردن. مثلا ما این مدرسه دوره تیموری داریم توی منطقه بستام شاهرود، همکنون هم کار آموزش توی اون انجام میشه و طلاب دینی دارن توی اون درس بخونن و میشه بگی حفظ شده. ولی من متاسفانه میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که به نظر من مدرسه دارالفنون نسبت به بقیه بیشتر مورد تخریب و بیمهری قرار گرفته. مدرسه دارالفنون طی بعضی از ادوار مختلف بین ادارات مختلف دست به دست میشد، به خصوص توی 30-40 سال گذشته در اختیار وزارت آموزش و پرورش بود و همون متروک بودن یک بنا دامن میزنه به تخریب شدن اون بنا، که به نظر من مدرسه دارالفنون هم اگر مثل مدرسه دیگه کاربری خودش رو حفظ میکرد الان ما از نظر معماری بقایای خیلی بهتری از این مدرسه داشتیم و به نظر من اتفاقا دارالفنون نسبت به مدرسه دیگه به نظر من خوب نگهداری نشده، ولی چند سالیه دارن به مرمتش همت گماشتن و دارن دوباره اون اصول قبلی معماری و اون کاربری رو میخوان بهش برگردن و امیدوارم در آینده خبرهای بهتری رو از مدرسه دارالفنون بشنویم.
بله انشالله. ما میتونیم بگیم که حالا در خصوص همین مدرسه میخوام فقط ازتون بپرسم که در دنیا حالا جز اولین ها هستیم که مدرسه تاریخی و دیدنی دارن یا جاهای دیگه هم هستن که داشته باشن؟
ببینید ما خیلی تو کشورهای دیگه ما مدارسی داریم که مربوط به ادوار مختلف باشن، ولی بعضی موقع فقط اسمی از اون مدرسه باقی مونده، یا مثلا بیشتر مدارسی که توی اروپا به اون مینازند حد اکثر 400 یا 500 سال مثلا قدمت داره، ولی ما هم مدرسه قیاسیه که من به عنوان نمونه خدمتتون عرض کردم خب تقریبا نزدیک به 600 سال و مدرسه کاملا همین الان هم پابرجاست و با کمی اغماس من میتونم من بگم همین الان هم میشه کلاسای درس رو توی اون مدرسه برگزار کرد و اون حالت بافت سنتی خودش رو هم کاملا حفظ کرده. حتی بدون اینکه من اون درست ما هممون خیلی به خب ایرانیت و همون کشور خودمون عرق داریم، ولی اینو به جرات میگم جدای از این مدارسی رو که ما در حال حاضر خصوص مدارسی که دوره صفویه تو اصفهان هستن یا تو شهرهای دیگه هنوز اون کاربرد خودشونو دارن به همون جوری به همون خوبی نگهداری شدن، به نظر من در این زمینه ما به کمی از اونها جلوتر هستیم.
به حال سال 896 هجری قمری خب مدرسه قیاسیه ساخته شد و الان هم که شما گفتید سرحال و پابرجاست، این خیلی خوبه، در واقع خوشحالمون کردید که این مدارس رو در واقع شما به این شکل برای ما توضیح دادید که ما پیشتازم هستیم. آقای سیری، سوالی که حالا مطرح هست در مورد معماری این مدارس هست. معماری این مدارس اصلا بر چه اساسی بود؟ معماران وقتی میخواستن طراحی بکنن چی تو ذهنشون بوده؟ چه اصولی رو در نظر می‌گیرید؟
که معماران ما علاوه بر کاربرد بنا به خب در رابطه با بنا به شرایط جغرافیایی یک پلان معمولا تقریبا میشه بگه قالبی رو طی چند صد سال گذشته در رابطه با مدرسه سازی، مسجد سازی، کاروان سرا سازی و اینها پی گرفتن. همون مدارسی هستن که ایوان دارن، مدارس حیات مرکزی دارن، مدارسی هستن که از چند ایوان تشکیل شدن، ولی معمولا پلان مدارس تاریخی ما به این صورت است که یک صحن مرکزی اطراف اون حجره های در یک یا دو طبقه برای استقرار و تقریبا میشه بگی زندگی کردن طلاب به همون دانش آموزان در نظر گرفته شده، فضاهای بزرگتری در اطراف در نظر گرفته شده که به اصطلاح هم به اینها مدرس میگن، یعنی یه تقریبا اتاق و حجره های بزرگتری که افراد بیشتری بتونن توی اون بتونن به اون صحبت استاد گوش بدن و بتونن اون مطالبی رو که باید به صورت گروهی آموزش ببینن توی اون تدریس می‌شده. و در کنار اینها بعضی از مدارس ما فضایی رو به عنوان مسجد دارن که نمازهای جماعت اونجا برگزار می‌شد. ولی به صورت غالب ما مدارسمون هم مثل کاروانسراها، مثل مساجد یا مثل بناهای مسکونی قدیمی بیشتر به صورت چهار ایوانی و به صورت حیات مرکزی هست که ساخته میشن.
بله. خب همونطوری که شما هم اشاره کردید مدرسه هایی داریم که واقعا تو دنیا تکن به خاطر قدمتش. قطعا حالا وظایفی هم به گردن ما هست دیگه. حالا دو تا مطلب در حفظ و حراست اینها و معرفیشون به کشورهای خارجی و گردشگرانشون هست. چیکار باید بکنیم؟
البته خب یکی از چیزهایی که خیلی مهمه اطلاع رسانی هست. ما همین خب به هر حال حتی برای گردشگرای داخلیمون یا مردم خود کشور خودمون هم خیلی از این مدارس ناشناخته هست. به دلیل من البته خب شما به عنوان یک رسانه خب آوایی یا از طریق صدا یا تلویزیون ما میتونن از طریق برنامه‌های مستندی می‌سازن، از طریق گزارش‌هایی که ارائه می‌کنن میتونن معرفی بیشتری انجام بدن.
در فضای مجازی چطور برای گردشگران خارجی؟ آیا اصلا تورهای در این مدت کرونا تورهایی دارن این مدارس برای تورهای گردشگری؟
من البته در ایام کرونا که نه، ولی من خودم حالا به شخصه حدودا توی اوایل بهمن ماه بود که هنوز کرونا شروع نشده بود، خب من خودم به همراه دو تا توریست آلمانی و اسلوونیایی خیلی اهمیت میدادن که این مدارس قدیمی ما رو ببینن، که ما تو تربت حیدریه، توی بیرجن و همین توی خواب ما حتما از این مدارس دوره تیموری بازدید کردیم، مدارس اصفهان رو بازدید کردیم. بله. بسیار برای توریستایی که از خارج از کشور میان این مهمه، ولی خب هنوز به طور کاملی معرفی نشده. بعضی هاشون به صورت شاخص هستن که توی کتاب‌های باستانشناسی یا کتاب‌های تاریخ معماری توی دنیا اینها تدریس میشن، یعنی به عنوان یک نمونه توی بله. دنیا از مدارس ایران نام برده میشه. این خیلی مهمه.
بله،
باید مدارس دیگر خب وظیفه‌اش هست که ما معرفی کنیم به بله. همراه و کمک شما.
کاملا درسته. بله، ای کاش تورهای مجازی هم برای گردشگران ایرانی و هم خارجی برقرار بشه و به قول شما از مدرسه های دیگه هم به همون مدرسه های معروف نام برده بشه. خیلی لطف کردید آقای سیری، ممنونم ازتون که امروز هم همراه ما بودید.
بنده هم از شما تشکر میکنم بابت تماس.
عصر بخیر، خدا نگهدار. خب این هم از موضوع این هفته دهترین و دیدنی ترین مدرسه های تاریخی ایران، اما بریم سراغ موضوع برنامه آینده. سامانه پیامکی ما رو که میدونید 30558، شما یک هفته فرصت دارید تا زیباترین جاده های ایران رو پیش بینی کنید. پس موضوع برنامه بعدی دهترین زیباترین جاده های ایران، حتما به دهترین پیامک بزنید و پیش بینی خودتون رو هم به ما بگید. در فضای مجازی هم میتونید ما رو دنبال بکنید و نظر خودتون رو اونجا هم برای ما منعکس کنید. به نظرتون کدوم جاده زیباترین جاده های ایران به حساب میاد؟ شاید جاده شهر شما در لیست ده ترین باشه. ما منتظر نظرهای شما هستیم. مراقب خودتون باشید. تا هفته آینده چهارشنبه رأس ساعت 14:30 ماسک یادتون نره فراموش نکنید. تا بعد.
تشکر میکنم از همکاران خوبم در گروه تاریخ و اندیشه، سرکار خانم حاج سیف الله و احسان جان همتی و همینطور سرکار خانم امیدی گرامی که در این برنامه زنده ده ترین یار و همراه بودن و امیدوار هستم که به دلتون نشسته باشه این برنامه. و اما در این لحظه همراه با شما میخواییم بشنویم آیش.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خداوند روستاها و طبیعت، امیدوارم که ایام به کام باشه و موفق باشید. سالار سرداری هستم، صدای من را از دامنه سرسبز سبلان شهر اردبیل می شنوید. امروز با من همراه باشید تا از طریق امواج رادیویی با هم سفری داشته باشیم به روستای زیبای کنزق از توابع شهر سرین، که فکر میکنم کسی نباشه که به شهر چشمه های طبیعی سرین سفر نکرده باشه یا اسم این شهر رو نشنیده باشه. ما الان خروجی شهر اردبیل به طرف سرین در ابتدای اتوبان اردبیل تبریز هستیم. در مسیر تپه‌های سرسبزی رو می‌بینیم، درخت‌هایی که شکوفه دادن، گاو و گوسفندایی که در حال چرا هستن و هوای پر از اکسیژن اردبیل که روح رو زنده می‌کنه. پس از طی 28 کیلومتر و نزدیک به 20 دقیقه به شهر چشمه‌های طبیعی سرین می‌رسیم. بعد از 3 کیلومتر دیگه به سمت شرق سرین به روستای تاریخی و گردشگری کنزق می‌رسیم. اولین قرارم رو در دهیاری روستا با جناب آقای پرستار، دهیار محترم روستای کنزق، گذاشتم. آقای پرستار، در مورد تعداد خانوار و جاذبه های روستای کنزق برای شنوندگان ما بفرمایید.
اینجا 1000 نفر هستش، خانوارش هم 350 خانوار می باشد. تخمین زده میشه اینجا که الان شما تشریف دارین حدوداً 400 تا غارهای تاریخی باستانی هزاره قبل از میلاد وجود دارد که تقریباً الان 5 تای اونا احیا کردن. سرشیرشون خیلی زبان زده، بعد کره گاومیششون خصوصا زبان زده خاص عام می باشد. با توجه به این که روستای کنزق روستای هدف گردشگری و نمونه گردشگری استان اردبیل باشد، پتانسیل خوبی است جهت ساخت هتل، ایجاد رستوران باغ خیلی عالیه. ما هم انشالله هر چی از دستمون میاد انشالله کمکش میکنیم، انشالله تشریف بیارن زد در خدمتشون هست.
یکی از دلایلی که باعث شد من به همراه شما به این روستا سفر کنم، وجود غارهای تاریخی با قدمت 2020 سال یا قبل از میلاد در این روستا هستش. در مورد این جاذبه بزرگ گردشگری، صحبت‌های آقای داریوش فیاضی، دانش آموخته رشته زمینشناسی و یکی از فعالین حوزه گردشگری را بشنویم.
غارهای زیرزمینی احتمالاً یک زمانی مأمن امنی برای انسانها بود در حوزه تاریخی اورارتوها، چون منطقه آذربایجان با توجه به اینکه گپ تاریخی بزرگی وجود داره و در حوزه تاریخ حفاری های دقیق و باستانشناسی انجام نشده، ما از تاریخ تطبیقی کمک میگیریم که یک زمانی منطقه آذربایجان قلمروی تایفه های سکاها و اورارتوها بوده و اورارتوها در حوزه معماری خلاق بودن، همیشه قلعه هاشون رو روی بلندی ها می ساختن و با توجه به اینکه الان همینجا یه تپه‌ای هستش و دژ زیرزمینی گلستان، ابازرکندی و همه اینا رو در حوزه تاریخ تطبیقی کمک بگیریم، برمیگردیم به تاریخی ما بین 6500 تا 10000 ساله که مربوط به اورارتوها میشه. بعد از اون به مرور زمان ساسانی ها و تا ایام قجر رو که سال 1375 زلزله با قدرت 5.6 ریشتر، اشتباه نکنم 21 اسفند بود که باعث شد این روستا خالی از سکنه و به روستای جدید نقل مکان کنه. ما یکی دوتا غار نداریم که بگیم اینا طبیعی هستن، بر اساس زمین شناسی اتفاقی نیستن. به صورت کلونی از غارها با معماری صحیح رو به جنوب آفتابگیر ما اگر زمستون تشریف بیارید اینجا یه باد دهشتناکی داره که از سمت شمال شمال غربی که منطقه سیبری هستش میوزه.
فعالیت بانوان این روستا اغلب در زمینه دامپروری بوده تا اینکه با تلاش و همت یکی از بانوان این روستا کارگاه قالی‌بافی راه اندازی شده.
نزدیک 3 سال به این کار مشغول هستیم. اصلا تو این روستا قالی‌بافی نبود. من آموزش دادم به طور رایگان. فقط دامداری میکردن. من به نزدیک 20 نفر حرفه قالی‌بافی رو یاد دادم.
چند نفر اینجا کار میکنین؟
اول 12 نفر بودیم. 2 تا فرش بود. 2 تا دارگالی بود. یکی رو تموم کردیم دادیم بهشون. حالا یکی هست که 2 نفر روش کار میکنیم. من هدفم این بود که زنای روستا رو از کار دامداری بیرون بیارن تا بتونن هنر فرش بافی رو یاد بگیرن. حالا هم گفتم که نزدیک 20 نفر آموزش دادم. بعضیاشون تو خونه‌شون دارن تابلو فرش میبافن. من شکر خدا تونستم به خانواده‌هایی که تو این روستا هستن به زندگیشون یه کمی رونق بدم.
شنوندگان عزیز، جالبه بدونین که روستای کنزق در حوزه گردشگری دارای اولین یواش تراکتور در سطح ملی هست. در این بخش بیشتر به این موضوع میپردازیم.
من داریوش فیاضی، اهل و ساکن سرین و روستای کنزق. با توجه به اینکه منطقه ما در حوزه توریسم صنعت پویای بروز دنیا هستش، قویاً از قدیم الایام شناخته شده هستش و به قول معروف ما هم از اول زندگیمون با توریسم و گردشگری آشنا بودیم، در حوزه توریسم روستایی و کشاورزی برای اولین بار در حوزه استان اردبیل قویاً کار کردیم و برای اولین بار در ایران یواشتور تراکتور یا همون یواشتور تراکتور که آذری ها میگن کار کردیم. بعد چند مدت یه گروه اولین بار که گروه های خارجی اومدن تو این منطقه از روستای آقله به سمت کنزق و به سمت سرعین یه مسیر پیاده روی بود که اتفاقا یکی از این توریست ها از کارگردان های سرشناس سینمای استرالیا بودش. من دیدم با چه احتش خاصی دنبال این ازاره های ساختمانی کاهگلی ها این تاخچه ها رفتن. بعد اون چند تا دیگه توریست اومدن گفتن که اینجا مستعد این هستش که جذب توریست کنه، حتی به صورت حتی در حد بازدید. با توجه به این که دوستان ما رفته بودن کوه ساوالان برگشتنید، مسیر رو توی مه گم کرده بودن، اینا رفته بودن به سمت سردابه. توی سردابه با یک تراکتوری اومده بودن به سمت سرین. اینا دیدن خود کسایی که با تراکتور آشنا بودن ولی الان براشون یه فان هست، پس برای توریست میتونه جالب باشه. اومدیم تریلی رو ما درست کردیم به ظرفیت 15 نفر. شروع کردیم به تراکت زدن. تصویر برداری و تراکت ها در نمایشگاه بین المللی به اتفاق دهیار روستا آقای پرستار و ما باقی دوستان شروع کردیم در کیوسک‌های گردشگری سن اینا رو تبلیغ کردیم. تراکتور ایستگاهش در ابتدای مسیر جاده سلامت جنب آبگرم پهنلو و روبروی آبگرم نه چشمه هستش. از اونجا شروع میکردیم. تور ما در قالب 2 ساعت انجام میشد. مسافر که یک روز قبلش رزرو میشد یا چند ساعت قبل پر میشد میومدیم اینجا به اتفاق 3 نفر. اولین کاری که ما اینجا انجام دادیم 3 نفر شاغل شدن. یک نفر توضیح تراکت، یک نفر راننده، یک نفر هم به عنوان تور لیدر اینجا رو شروع کردیم. استارت همین تراکتور رو به اتفاق دکتر جندقیان معاونت محترم وزیر امور روستایی استارت خورد که در همین باغ باچای آویشن و سیب زمینی و آیدان یا همون دوغ همین روستا بود که ما با یک مقام محترم وزیر پذیرایی کردیم با بی آلایش.
شما تقریبا میتونیم بگین که کسایی که اومدن این روستا رو دیدن از کدوم کشورهای جهانمون بودن؟
به جز کشورهای ژاپن و کره و چین من باور کنم از همه جای دنیا ما مخصوصا آلمان اروپا رو بگیم دیگه آلمان و ایتالیا و سوئیس و همه اینا رو دن. حتی من اینجا یک توری داشتم که با سند میتونم نشونتون بدم که یک گروه فرانسوی از کانادا ونکوور تشریف آورده بودن انقدر از این روستا و دامنه سبلان خوششون اومد که بعد یک سال یک شناسنامه ای برای من فرستادن اسم بچه‌شون رو گذاشته بودن ملودیا سبلان که این بهترین افتخار زندگی من هستش که یک بچه یالان یدکش فرهنگ سبلان در آن سوی کره زمین هست. کوچه‌لر سوسب پیشم کوچه‌لر سوسب پیشم یار گلنده یار گلنده توز olmasın hele gelsin hele gitsin hele gelsin hele gitsin aramızda söz olmasın aramızda söz olmasın
یکی از بارزه های استان اردبیل دارا بودن ثبت جهانی عسل سبلان است. در این روستا نیز فعالیت های زنبورداری رواج داره.
عسل مخصوص سبلان بهتر نوع عسل کشور ما هستش. چه تو کل منطقه اصلا معروفم هستش. عسل ییلاقی هستش، قشلاقی هستش و عسل جوان. آویشن هم در کنارش میشه گفت. این عسل به خاطر اینجا گلوچیاهی که تو خیلی بازارهای دیگه فرق میکنه تو کل سبلان مرغوبیتش به خاطر همین گلوچیاها هستش. بهترین عسل ما هم همین عسل چلجیاه منطقه هستش که معروف ترینشه. عسل سبلان با خاصیت درمانی که داره واقعا مشهوره. هر کجا بفرستیم ما هر کجای استانای کشورمون ازش راضین و درخواستای زیادی هم دارن. در روستای جنزق حوالی شهرستان سرین ما از سال 58 به این طرف کلا عسل فروشی باز کردیم. عسل این روستا هم واقعا عسلش مرغوب هستش. ما اینجا عسل کل شهرستان‌ها و استان‌های کشور می‌فرستیم. چه من خودم الان خیلی مشتری دارم از استان اصفهان، خوزستان، مشهد، شیراز که همه‌شون هم راضی هستش. شده ما امسال 100 کیلو عسل بفرستیم، اونا خودشون تبلیغ کردن سال دیگه 300 کیلو عسل فرستادیم. کل کشورهای دور و بر خود ما هستش، همسایه‌هامون خیلی‌هاشون اومدن. من خودم که تو این چند سال عسل فروشی می‌کنم اینجا عسلای ما را گرفتن. از کشور عراق هستش، از کشور آذربایجان هستش، بعد از کشور آلمان هستش، بعد از کشور اتریش هستش که من خودم به شخص فروختم براشون. و ما خودمونم اینجا توصیه میکنیم کسی این طرف ها راشون افتاد ما در خدمتشون هستیم.
شنوندگان عزیز، در اینجا سفر ما به روستای کنزق با تمام شیرینی، مردم با صفا و صمیمی به پایان میرسه. ممنونم که با من همراه بودید. تا سفری دیگر شما را به خدای من نام میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
لحظاتون به خیر و شادی باشه انشالله. امیدوارم که فرصت این رو داشته باشید که تا انتهای این بخش از شبکه منتخب خودتون شبکه رادیو فرهنگ با ما همراه باشید. اما رسیدیم به ساعت 15:30 و برنامه بوتیقا. پایگاه.
به نام یگانه هستی بخش، خداوند زیبای آفرین عاشق، سلام و درود بی پایان محضر همه شما شنونده های خوب و نازنین رادیو فرهنگ. من فرانک یوسفی امروز افتخار این رو دارم که با برنامه بوتیقا همراه شما باشم.